بخش پنجم،
فصل سوم.
یک ماهی از سفر من به جبهه میگذشت. دائم در انتظار تشکیل گردانهای رزمی بودم که یه روز به صورت اتفاقی به برادر محمد علاقمندان، یکی از دوستای قرآنیم، برخوردم. محمد گفت گردان رزمی امام حسین علیه السلام در حال تشکیله. اون معاون فرمانده یکی از گروهانهای گردان امام حسین از لشکر 14 امام حسین علیه السلام بود. مسئول واحد آموزش عقیدتی اول با رفتنم مخالفت کرد، اما به هر شکلی بود متقاعدش کردم و توی محل اسکان گردان ساکن شدم. گردان امام حسین 3 تا گروهان داشت: میسم، مالک اشتر و مقداد. میسم و مقداد بسیجی های اصفهان بودن و گروهان مالک اشتر بسیجی های کاشون. هر گروهان 90 نفر نیرو داشت و من به عنوان تکتیرانداز توی گروهان میسم مشغول شدم. فرمانده گروهان برادر مرتضی یزدخواستی بود و معاونش محمد علاقمندان. فرمانده گردان هم برادر عباس قربانی بود و حسین برهانی و مهدی شفیعیون دوتا از معاوناش بودند. هر روز قبل از اذان صبح بیدار می شدیم و بعد از نماز توی صبحگاه لشکر شرکت می کردیم. همه واحدها با پرچمهای مختلف منظم به خط می شدن و بعد از تلاوت قرآن و سخنرانی یکی از روحانیون مشغول دو و نرمش و تاکتیک های رزمی می شدیم. بعد از کلاس ها توی خوابگاه سفره وحدت مینداختیم و همه از فرمانده تا نیروی عادی دور سفره صبحونه میخوردیم. چند روز بعد گردان امام حسین علیه السلام مسلح شد. ماه مبارک رمضان بود و شهرک حال و هوای روحانی خاصی داشت. البته چون موندن یا رفتن ما مشخص نبود، در واقع مسافر بودیم و نمیتونستیم روزه بگیریم. شبهای شهرک نورانی و روحانی بود. نمازها توی مسجد امیرالمؤمنین برگزار میشد. یکی از همین شبها بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، گردان امام حسین علیه السلام رو بی خبر به خط و سوار اتوبوس کردن و شبانه اتوبوس ها رو راه انداختن. هیچ کس خبر نداشت که کجا میری. اغلبمون فکر میکردیم برای عملیات به خط مقدم جنوب دارن میبرنمون، اما توی راه فهمیدیم داریم سمت غرب میریم. فردای اون روز به سنندج رسیدیم. پادگان آموزشی نیروهای بسیج کردستان، یعنی پادگان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محل اسکانمون بود. از فردای همون روز برنامه‌های صبحگاهی و آموزش‌های تاکتیک و عقیدتی گردان طبق روال شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل سپاس بیکران خداوند یکتا را که به ما هستی بخشید و ما را از نعمت‌های بیشمار خود برخوردار ساخت.
صبحا بعد از نماز جماعت و صبحگاه توی تاریکی هوا، گردان برای کوهپیمایی، پیاده روی و بدنسازی به تپه ها و کوههای اطراف سنندج می رفت. همه تقریبا به این نتیجه رسیده بودیم که عملیات این بار توی غرب کشور انجام میشه. همه فرمانده ها تلاششون این بود که برای عملیات در مناطق کوهستانی آماده بشیم. توی همین شرایط بود که با اصرار برادر علاقمندان امور عقیدتی گردان به من واگذار شد. هر روز بعد از صبحانه و همینطور عصرها یک کلاس آموزش عقیدتی داشتم که همه برادرها با علاقه زیادی شرکت می کردن و منم مباحث منظمی رو درباره احکام و اصول عقاید مطرح میکردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من موت بولم یارب امام زمانه موت میت در جاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد مانند کسی است که در زمان جاهلیه مرده باشد.
به غیر از این دو کلاس یه محفل قرآنی هم برای برادرایی که قادر به روخانی قرآن نبودن تشکیل دادم که بچه‌های رزمنده استقبال خوبی از اون کردن. گرایش فوق‌العاده رزمنده به مسائل عقیدتی برام بسیار لذت بخش بود. موقع استرال کردن زیاد پیش می اومد که بچه‌های رزمنده مراجعه می‌کردند و از مسائل پیچیده عقیدتی می‌پرسیدند و حتی می‌خواستن با برگزاری کلاس‌های اختیاری مسائل پیچیده‌تری رو مطرح کنم. اما فشردگی برنامه‌های نظامی فرصتی برای تشکیل این کلاس‌ها باقی نمی‌گذاشت. همه گردان یعنی حدود 300 نفر توی کلاس‌ها شرکت می‌کردند. مجبور بودیم کلاس ها رو توی محوطه چمن پادگان برگزار کنیم. یه روز صبح که مشغول برگزاری کلاس بودم، حجت الاسلام احمد ترکان رو دیدم که به جمع ما نزدیک شد و بین بچه ها روی زمین نشست. بعد از کلاس که با حاج‌ها صحبت کردم، فهمیدم به عشق شرکت توی عملیات خودش رو به سنندج رسونده تا به گردان امام حسین علیه السلام بپیونده. با حاج‌آقای ترکان پیش برادر عباس قربانی فرمانده گردان رفتیم و فرمانده با تقاضای عضویت حاج‌آقا موافقت کرد. از اون به بعد همه کلاس‌های عقیدتی رو به برادر ترکان واگذار کردم و به اصرار او تدریس کلاس روحانی رو ادامه دادم. حاج‌آقا ترکان امامت نماز جماعت پادگان رو هم به عهده گرفت و با وجود این مسئولیت‌ها مثل یه نیروی عادی نظامی توی کلیه برنامه‌های گردان مثل صبحگاه، تاکتیک و رزم شب هم شرکت می‌کرد. شب‌های 18، 21، 23 و 27 ماه مبارک رمضان توی پادگان قوقایی بود. بچه‌های هر گروهان بعد از شام جلوی آسایشگاه‌ها جمع می‌شدن و دسته سینه‌زنی راه می‌انداختن. دسته ها پادگان رو دور می زدن و کنار نمازخونه به هم می رسیدن و عزاداری می کردن و فضا واقعا فضای عرفانی بود. مراسم که تمام می شد، حجت الاسلام ترکان اعمال مستحبی شبهای قدر رو گوشزد می کرد و بعد بچه ها توی میدون صبحگاه که موکت شده بود اغلبشون تا صبح مشغول اعمال مستحبی شبهای قدر می شدن. هر طرف رو نگاه می کردی رزمنده ی عاشقی رو می دیدی که صورتش رو به خاک گذاشته و راز و نیاز می کنه. بیشتر از همه حالات برادر ترکان نظرم رو جلب می کرد. حالا هوایی که نه قلم می تونه بنویسه و نه زبون می تونه به کلام بیاره. علاقمندان، رهنما، صیادزاده، فرهنگ و جمع دیگه از بچه ها با وجود سن کمشون با چنان سوزی عبادت می کردن که انگار یه عمری رو به سیر و سلوک توی وادی عشق و عرفان گذروندن. شبهای قدر پادگان محمد رسول الله شبهای عجیبی بود. توی این مدت که اومده بودم جبهه چند بار نامه برای خانواده نوشتم. توی اون نامه ها سعی می کردم با توجیه حضورم در جبهه مادرم رو همراه کنم. تا شهرک دارخوین بودیم هر هفته بهشون زنگ می زدم. تا یه مدت مادر با هم حرف نمی زد، اما بالاخره تسلیم شد و توی این تماس ها اصرار داشت مواظب خودم باشم و مبادا خط اول برم. از وقت اومدیم سنندج برای حفاظت اطلاعات جبهه ارتباط تلفنی باهاشون صلاح نبود، چون گردان ما در غرب کشور حضورش از اسرار نظامی محسوب می‌شد. نامه های اونا که به شهرک دارخوول می رسید دوستان برای ما ارسال می کردن، اما ما نمی تونستیم جوابشون رو بدیم. نگران بودم، می دونستم که جواب ندادن به نامه ها صد جور فکر و خیال به ذهنشون میاره و نگران می شن. اما هیچ چاره ای جز صبر کردن و انتظار کشیدن نداشتیم. برنامه های نظامی گردان مؤثر و متنوع بود. هر روز بعد از ظهر رأس ساعت 4 هر گروهان توسط فرماندهش به گوشه ای از پادگان می رفت تا برنامه های تاکتیک و آموزش نظامی برگزار بشه. کاملا کلاسیک و منظم. برادران مجربی که از اول جنگ توی عملیات های مختلف شرکت داشتن تجربیات خودشون رو منتقل می کردن و در این حال طریقه باز و بسته کردن انواع سلاح، نحوه گذشتن از موانع، طریقه خونسا کردن انواع مینها، بی سیم، قطنما و کمک های اولیه آموزش داده می شد. بعضی شبام بدون اعلام قبلی رزم شبانه داشتیم. یه مرتبه نیمه های شب درست وقتی همه بچه های رزمنده بی خبر از همه چیز توی آسایشگاه خوابیده بودن، فرمانده و بقیه نیروهای کادر هجوم می آوردن به آسایشگاه و تیراندازی هوایی و داد و فریاد راه می انداختن. انگار که دشمن غافلگیرمون کرده باشه. برق پادگان رو قطع می کردن و همه جا تو تاریکی محض فرو می رفت. رزمنده ها سراسیمه از خواب می پریدن و هر کسی به یه طرفی می دوید. هر رزمنده موظف بود ظرف 2 دقیقه توی تاریکی و خوابالودگی و اون دلهوره لباس بپوشه و رخت خوابش رو مرتب کنه و با پوتین و تجهیزات کامل بیرون آسایشگاه جای همیشگی ستون گروهان به صف بشه. توی این هول هراس یه وقتهایی بچه ها به هم می خوردن و نقش زمین می شدن. فرمانده ها با این کارا میخواستن نظم رو به ما یاد بدن تا همه چیز از تجهیزات و اسلحه و چکمه جای مشخصی داشته باشه و یاد بگیریم تو هر موقعیتی سردرگم نشیم. اولین شبی که رزم شبانه برگزار شد، چون آشنا نبودیم وضعیت خنده‌داری به وجود اومد. وقتی گروهان بیرون آسایشگاه به خط و نورافکن‌ها روشن شد، هیچ شباهتی به گردان نظامی نداشتیم. یه سری پا برهنه بودن، بعضیام یه چکمه فقط به پا داشتن، یه عده‌ایم بدون اسلحه تجهیزات رو روی لباس زیرشون بسته بودن. کمتر کسی همه تجهیزات رو با خودش آورده بود. وقتی فرمانده از گروهان‌ها سامی دید، اونایی که با همه وسایل حاضر شده بودن جدا و ضمن اینکه تشویقشون کرد برای ادامه استراحت فرستاد اونها رو توی آسایشگاه، اما بقیه و از جمله من رو تا صبح با دووندن و سینه‌خیز بردن تنبیه کردن. از اون به بعد بچه‌ها شب‌ها با تجهیزات کامل و بعضیان با لباس و پوتین می‌خوابیدن. یه عده‌ای بودن که به جای متکا تجهیزاتشون رو زیر سرشون میذاشتن و با آرامش بیشتری میخوابیدن. گاهی وقتا هدف از رزم شبانه بدنسازی بود. اینجور وقتا گردان رو ساعتهای اولیه شب بیدار میکردن و توی کوههای اطراف سنندج میبردن برای راه پیمایی. گاهی رزم تا طلوع آفتاب طول می کشید و نماز جماعت رو خارج از پادگان برپا می کردیم. یکی از همین شبها گردان از تپه های باشیبی خیلی تند رد شد و با تجهیزات و لباس وارد رودخونه شدیم که 2 متری عمق داشت. رودخونه اون موقع از شب حسابی سرد. بچه های رزمنده سعی می کردن با بیرون نگه داشتن اسلحه‌شون از آب رد بشن. بعد از اینکه گردان از رودخونه به هر سختی که بود رد شد، فرمانده از فرمانده گورهان‌ها خواست تا تجهیزات رزمنده ها رو بازبینی کنه. معلوم شد خیلی از بچه ها موقع رد شدن از رودخونه نارنجک، خشاب، پوتین و حتی بعضی هم موشک های آرپیجیشون رو توی آب جا گذاشته بودن و اومده بودن بالا. یادمه حتی یکی از امدادگرهام برانکاردش رو توی آب رها کرده بود. برادر عباس قربانی فرمانده گردان چند نفری از ما رو مأمور کرد تجهیزات رو از عمق آب بیرون بیارن، اما بعد از کلی تلاش یه چندتایی از وسایل رو فقط بیرون آوردن. اون موقع بود که خود برادر قربانی تن به آب زد و هر بار که میرفت به عمق با چند تا نارنجک برمیگشت. اینجوری بود که بعد از چند دقیقه تجهیزات از آب بیرون اومد و بعد از تکمیل شدن تجهیزات راه پیمایی مجددن شروع شد. عباس قربانی شخصیت عجیبی داشت. فرمانده گردانی برازندش بود. بعضیا میگفتن هیچ کس نمیتونه مستقیم توی چشمای عباس نگاه کنه. ابهت خاصی داشت و صحبتش همه رو تحت تأثیر قرار میداد. یه بدن قوی و عضلانی با چشمای نافذ و سیمای مردانه و مصمم. حرف که میزد همه یک پارچه گوش میشدن و دستورش رو با عشق اجرا میکردن. معاونای اون هم هر کدوم بخشی از این امتیازات رو توی خودشون جمع کرده بودند.